أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، در ادامه عباراتی که از علما خوندیم راجع به جواز بیع وقف در وقف مؤبد، میرسیم به عبارت شهید اول در غایت المراد دروس و در متن لمعه. چون می‌فرمایند که مرحوم شهید اول در غایت المراد می‌فرماید یجوز و بیعه، بیع وقف جایزه، فی موضعین، منتها در دو جا. یکی شیعه خوف الفساد بالاختلاف، در جایی که به واسطه اختلافی که بین موقوفون علیهم وجود داره ما ترس از فساد داشته باشیم. حالا چه منظور فساد وقف باشه، چه فساد مثلا ارشاد خدمت شما در انفس و اینها باشه، مثلا جون کسی به خطر بیفته، مال کسی به خطر بیفته و همسال زالی. و ازا کانال بی اعبد مال حاجه، و همچنین در صورتی که بی انفع باشد برای موقوفون علیهم، منتها به شرط اینکه حاجت شدیده هم وجود داشته باشه، نه هر جا منفعت بیشتری داشته باشه. این دو جایشون میگه. در دروس باز میگه لا یجوز و بیع الوقف الا اذا خیف من خرابهی او خلف اربابه المعدی الى فساده. اینم تقریبا تو همون مایه است، میگه بیع وقف جایز نیست مگر اینکه ترسیده بشه از خراب شدن وقف یا اختلاف بین صاحبان وقف که منجر به فساد وقف بشه. و قال فی اللومه، یعنی ولو هنوز خراب نشده اما خب در شرف خراب شدن. و قال فی اللومه، در لومه هم میفهمه لو عدا بقاءه الى خرابه، اگر بقای وقف و نفروختنش این منجر به خراب شدن وقف بشه، لخلف اربابه، به خاطر اختلافی که صاحبانش دارن، فالمشهور الجواز، مشهور جواز بیع وقف هستش. و قال فی تلخیص الخلاف، بعد وقتشون وارد میشه عبارت مرحوم سیموری رو میفرماید، میگه ایشون در کتاب، در تلخیص کتاب خلاف، علی ما حکیان، اون گونه که ازشون حکایت شده، فرموده است ان لاصحابنا فی بیع الوقف اقوالا متعددتا، در مورد بیع وقف بین اصحاب ما امامیه اقوال متعددی هست، اشهرها جوازه، اشهرش نست که بیع وقف چیه؟ جایزه، اذا وقع بین اربابهی خلفون و فتنتون و خوشی خرابو، در صورتی که بین صاحبان وقف یه اختلاف و یه فتنه اتفاق بیفته که ما ترس از خراب وقف داشته باشیم. ولا یمکن سد الفتنه بدون بیعهی، هیچ رایی برای از بین بردن این فتنه و اختلاف وجود نداشته باشد مگر بی بدون بی نمیشه این رو برطرفش کرد. و هو قول الشیخین، بعد ایشون میفرماید که این نظریه مشهور نظریه شیخ مفید و شیخ طوسی هم هست، و اختاره نجم الدین و علامه، نجم الدین منظور محقق حلیه، لقب محقق حلیست، علامه هم که خب علامه حلی هستش. میگه اینام همه همین نظریه مشهور رو قائلن، اینا هیچ کدومشون با مشهور مخالفت نکردن در اینجا. انتها. دوباره میفرماید و قال فی التنقیح علی ماکیان، جناب ارشاد خدمت شما فاضل مقداد در کتاب تنقیح اون گونه که ازشون حکایت شده میفرماید اذا آل الى الخراب لاجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به اصلا جاز بیعه، اگر وقف ارشاد خدمت شما در شرف خراب قرار بگیره به خاطر اختلافی که بین موقوفون علیهم وجود دارد، به گونه ای که هیچ دیگه نمیشه ازش نفع برد، خراب که میگیم یعنی همچین خرابی که هیچ دیگه نمیشه ازش نفع برد، وقت جاذبه ای اوهو بهش حالا یا اولو
معناش
یعنی در شرف چیزی واقع شدن. حالا مثلا میگه آلا الال خراب، یعنی در شرف خراب واقع شدن. و ان تعلیق الارشاد، میگه از تعلیق ارشاد نقش شده، این منظور فاضل مقداد، فاضل مقداد هست در تعلیقه کتاب ارشاد، فرمد ایشون در اونجا تعلیقه زده گفته یجوز و بیهو ازا کان فساد و نصبا و فیهل انفس، بیع وقف جایز است در صورتی که کان فساد و نصبا و فیهل انفس. این کانه اینجا کانه تامه است، کانه ناقصه نیست، یعنی ازا وجده ازا تحققه یک فسادی که اون فساد در مورد اون فساد انفس و جانها مباح شمرده میشن، یه همچی فساد عظیمی اتفاق بیفته. و ان ایزاه النافع، از ایزاه النافع هم نقل میکنه که نوشته مرحوم فاضل قطیفی هستش. ایشون میفرماید که انه یجوز، از ایزاه النافع نقل شده، حکایت شده که انه جوز بیعه اذا اختلف اربابه اختلافا یخاف معهل قتال و نهب الاموال. ایشون تجویز کرده بیع وقف رو در صورتی که اختلاف داشته باشن صاحبان وقف، اختلافی که با اون اختلاف ترسیده می شود از قتال، جنگ و درگیری بین اینها، و نهب الاموال، از بین رفتن چی؟ مالها و ضایع شدن اموالشون، خراب شدن اموالشون. ولم یندفع، و این قتال و این نهب اموال هم نمیشه دفع بشه مگر الا بالبیع، مگر به واسطه چی؟ بیع، فقط در این صورت هستش. خب اینم از ایزاه النافع. بعد میاد وارد میشه از مرحوم، هر شبت خدمت شما، که فاضل قطیفی ادامه میفهمد فلو امکن زواله ولو به حاکم الجور، اگر این قتال و نهب اموال و این فسادی که پیش اومده رو بشه یه جوری از بینش برد و زائلش کرد ولو به واسطه یه حاکم جوری، یعنی الان اینجا میشه رفت به اون حاکم جور شکایت کرد که آقا اینا دارن وقت رو خراب میکنن، یه فساد اینچنینی پیش اومده، تو بیا اینا رو بالاخره میشدندونی نشون بده اینا بترسن، دست بردارن از این خرابکاری که دارن میکنن، از این فسادی که دارن میکنن، از این فتنه و قتال و نهب اموالی که دارن انجام میدن. یا اگر بشه جلوش گرفت به غیر از راه بی، حق فروشی ندارید، لم یجوز، یعنی بیش جایز نیست. ولا اعتبار به خشیت الخراب، میفرماید که عرشبت ترس خراب و یا عدم ترس خراب، اینجا اصلا هیچ ترس خراب یا عدم خراب اساسا اینجا هیچ اعتباری چی ندارد. اونی که مهم هست این است که همچی فسادی حتما پیش اومده باشه، حتما باید این فساد پیش بیاد، ولی ما کاری به ترس خراب چی نداریم. ولا اعتبار به خشیت خراب، به خشیت و ترس از خراب وقف هیچ اعتباری نیست. انتها عبارت مرحوم فاضل مقداد در ایزاهون، فاضل قطیفی ببخشید، در ایزاهون نافع. و مثله کلام المحکی ان تعلیقی علل شرایع، میگه مثل همین کلامی که اینجا در ایزاهون نافع دارن، کلام ایشون هست که حکایت شده از تعلیقی که ایشون بر شرایع مرحوم عرشبت خدمت شما که محقق علی زده. و قال فی جامع المقاصد، میگه مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصدش بعد از این که عبارت قواعد رو نقل میکنه که قبلا خوندیم عبارت قواعد رو، عبارت قواعد چی بود؟ گفت ویشترتو فی الملک تمامیت، شرط است در ملک این که تمامیت داشته باشد، یه ملک تام حسابی باشه. فلا یسه حبه اول وقت، بنابراین گفت به یه وقت جایز چی؟ نیست، صحیح نیست، الا ان یعدی بقاوو الاخرابه ایل خورفن بینه ارباب لخلف اربابه، مگر اینکه بقاء وقت منجر به خراب وقت بشه به خاطر اختلافی که بین صاحبانشه، و یکون البیع چی عوض باشد، این بی برای صاحبانش در اثر این اختلافی که پیش اومده الان بفروشن بهتر از اینکه نگرش دارن و سر کله هم دیگه بزنن. درست شد؟ بعد از اینکه عبارت رو ایشون از قواعد نقل میکنه، میاد این عبارت رو نسبت میده به موافقت اکثر. یعنی چی؟ یعنی میگه آنچه در این عبارت ذکر شده، این فتوایی که در عبارت قواعد مرحوم علامه فرموده، این نظریه مشهور امامیه است، اکثر امامیه همینو میگن. فرد و قال فی جامع المقاصد بعد نسبت ما فی عبارت القواعد الى موافقت الاکثر، ایشون در جامع المقاصد بعد از این که میاد آنچه در عبارت قواعد ذکر شده از جواز بی در این صورت رو، میاد این رو نسبت به چی میدهد؟ به موافقت اکثر، یعنی میگه اینو اکثر باهاش موافقن. بعد از اینکه اینا رو میفرماد، میفرماد ان المعتمد جواز و بیعهی بی سلاست موازه، اون چه مورد اعتماد است این است که بیع وقف جایز است در سه جا: یک، اذا خرب و از محل و حیث لا ينتفع به، یکی اونجایی که خراب بشه وقف یا مزمحل و نابود بشود بگونه که هیچ انتفاع دیگه ازش نشه برد، که حسر المسجد، حسر جمع حسیره، حسیرهای مسجد، از اندرست وقتی مندرس و پوسیده شده، و جزوهی از انکسرت، اون جزو و اون شاخه های نقلی که باش سقف مسجد رو میپوشوندن، در صورت که اینا بشکنه دیگه اون فایده قبلی رو چی؟ نداره و هیچ فایده دیگری. ثانی ها، دومین مورد کجاست؟ اذا حصل خلف بین اربابهی، در صورتی که یک اختلافی بین صاحبان وقف پیش بیاد، موقوفان علیهم، که یخاف و منه تلف الاموال، که این خلاصه اختلاف رو ازش میترسیم که منجر به چی بشه؟ تلف اموال بشود. و مستنده صحیحت علی ابن مهزیار، مستند این دومی هم که ما میگیم اینجا بیدرش جایزه، در این موضوع دوم صحیحه علی ابن مهزیاره. این مورد همون مکاتبه علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام که گفتیم در آینده میخونیم و قبلا هم بهش اشاره کرده بود مرحوم مسنه، اون که میگفت آقا یه کسی یه وقفی رو انجام داده، یه پنجم برای شما، چهار پنجم برای یه عده دیگه ای، و سهم شما رو بفروشه یا مثلا بده بفرسته براتون، یا اینکه نگه داره مثلا درآمدش رو بفرسته. حضرت همان مال منو که بفروشه. بعد پرسید که خب اونا با هم اختلاف دارن، اونا رو چیکار بکنه؟ اونا رو بفروشه نفروشه؟ اینا گفتن خب اونا اگه اختلاف دارن اونا رو مثلا چیکار بکنه؟ بفروشه. اون تعبیر اینجا که ایشون میاد مکاتبه رو تعبیر به صحیحه میکنه، معلوم میشه ایشون مکاتبات رو معتبر میدونه. خب و یشترا به ثمنهی، میگه خب این دوتا موضع رو دیدید، اینجا میتونید بفروشید، اما نه اینکه بفروشید پولش رو بذارید جیبتون، میتونید بفروشید با پولش برید یه وقف دیگه بخرید، بگونه ای که دیگه اون خلاصه مشکل قبلی دیگه نباشه، اون نفع نداشت این دیگه نفع داشته باشه، اون باعث اختلاف بود، اینجا یه جوری تبدیل کنید که اختلاف نباشه. مثلا اگر یه خونه 300 متری بوده، سه نفر هم موقوفان علیهم بودن، قرار بوده سالی یک مثلا یک نفر بره اونجا بشینه، هر سه سالی یه بار یه نفر بره اونجا بنشینه، درست شد؟ حالا سر نوبت با هم اختلاف و دعوا پیدا کردن، میگن که چرا تو اول من دوم فلان، نه بالاخره با هم یکشون بی‌منطقه یا هر چی هست دعوا شده، هر کارم می‌کنیم حل، آقا بیاد قرعه بکشیم، قرعه حل نمی‌کنه، اصلا حرف کی رو قبول دارید؟ حرفش کی رو قبول ندارید؟ فقط حرف خودشون رو قبول دارید. چیکار کنیم؟ یه میتونید اینو بیاید بفروشید، تبدیل کنید به یک وقفی که اون مشکل اختلافو برطرف کنید. چه جوری؟ برید سه تا خونه 100 متری بخرید، نفر یه دونه بهشون بدید، اصلا دیگه نوبت به نوبت، هر کی بره اصلا کل عمرش هر چی دلش می‌خواد اینجا چی بنشینه و سکونت کنه، اینجوری اختلافو برطرف کنه. یه همچین حالتی و یشترا به ثمنهی، با ثمن وقف خریده می‌شود، فی الموضعین، در این دو موضع، ما یکون وقفا علی وجه، اون چیزی که وقف است اونم به گونه ای که یندف و بهل خلف، نه اینکه دوباره اختلاف جدیدی پیدا بشه در این دومی،
مثل ما یکون
باید، نه میگه ما یکون وقفا، این دومی هم باید وقف بوده باشد، آنچه می باشد وقف علی وجه، منتها نه مثل قبلی باشد، باید وقف به گونه ای باشد که دیگه اختلاف هم از بین ببره، نه اینکه مثل قبلی باشد که اختلاف زا بشه. بعد ما یکون وقتا علی وجه یک دفعه بخورد،
خراب و مزمن لو انتفاضه ثمنش ناچیزه، اینو چطور میخواد تبدیل کنه؟
اگر ممکن باشه دیگه، اگه ممکن نباشه که هیچ. الان مثالی که من زدم ممکنه، یه خونه 300 متری میفروشه، سه تا خونه 100 متری میخره مثلا،
این تو فرض اختلاف.
آره دیگه تو فرض اختلاف،
فرض ازمهلال اون دیگه ارزشی نه، مثلا شورزار حالا دیگه زمین شده شورزار، چجور میخوای اینو انقدر بفروشی که بتونی اینجور چیزی مثلا بری شبیهش
رو
یه جای دیگه
بخری؟ منفعت که نداره، یعنی منفعتی که عرفاً مثلا مقصود عقلا باشی همچین منفعتی نداره، اما ممکنه یه نفر پیدا بشه بخواد اینو بخری، یه منفعتی مد نظر خودش باشه بخواد اینجا یه کاری انجام بده، این احتمالش هست، رضا میگه بفروش. خب تحصیلا لمطلوب الواقف، چرا باید این تبدیل کنه؟ خب پولشو بدن به خودشون، میگه نه، ببینید مطلوب واقف این بود که این تا ابد وقف باشه دیگه، خب الان همون عین رو نمیتونیم وقف کنیم چون اختلاف زا شده، چون بی منفعت شده، اما میتونیم تبدیل کنیم اصل اون مد نظر رو که وقف ادامه دار باشه رو برای او چیکار کنیم؟ مطلوبش رو تحصیل بکنیم، به خاطر تحصیل مطلوب واقف به حسب الامکان. میگه خب یه مقدارش ممکن نیست، این فرمایش ایشون مبتنی بر این است که ما قائل به تعدد مدلول بشیم، گوش کنید، قائل به تعدد مطلوب بشیم، بگیم واقف مطلوبش دو تاست، یک مطلوبش این استش که این هر شبت وقف در این عین خاصی که خودش وقف کرده اتفاق بیفته، این وقف بشه، و دوم این که حالا اگر این هم نشد اصل وقف هنوز مد نظرش هست، وقت میگیم حالا این نشد پس اون مطلوب دومش که مطلوب عامترش که میگه اصل وقف رو میخوام، در ضمن یک عین دیگری براش تحصیل میکنه، میشه اینی که ایشون اینجا میفرمه. اما اگر کسی بگه نه مطلوب واقف اینه، من اینو میخوام وقف کنم، یعنی اگر یه عین دیگه باشه اساسا من نمیخوام وقفش کنم، هیچ نمیخوام وقف کنم، اگر اونجوری باشه وحدت مطلوب باشد، یعنی مطلوب من وقف مقید به این عین است، نه وقف مطلق مطلوبم است مقید به این عینم، اونم مطلوب دومم باشه، بگید دومی نشد خب اولیش که هست، نه من مطلوبم یه چیز بیشتر نیست، وقف مقید به همین عین. یعنی اگر غیر از این عین باشه اصلا من نمیخوام وقف کنم، پول منو بدید. درست شد؟ اگر یه همچین چیزی باشد دیگه اینجا نمیتونه ایشون بیاد بگه که تحصیلا لمطلوب الواقف ما میگیم اینو تبدیل بکنه، اصلا تبدیل دیگه معنا نخواهدش. اما ظاهرا همینه، بالاخره واقف وقتی وقف میکنه و یه مالی رو چی میکنه، غرض اصلیش چیه؟ این است که ثواب ببره دیگه. حالا این نشد با یه چیزی ثواب ببره، درسته؟ این که بگیم نه اون مد نظرش هست که خصوص این باشد وحدت مطلوب، این بعیده. لذا ایشون به این مسئله و این تفصیل اشاره ای نمیکنه. و یتولا ذلک، خب حالا این تبدیل رو کی انجام بده؟ میگه این تبدیل رو متولی میشود الناظر الخاص، ناظر خاص. اگر اون واقف برای این وقف شخص خاصی رو به عنوان ناظر وقف قرار داده، اون انجام بده. و الا فالحاکم، اگر هم نه نیست، خب حاکم خودش ناظر عام حساب میشه، میتونه بیاد اینجا این تبدیل رو انجام بده. ثالثها، اما سومیشی، اذا له قبل موقوف علیهم،
حال نمیشه.
بله،
حال میگیریم
چی رو؟
اینجا نمیخواد علت چیز رو بیان کنید حالا چرا این کار میکنید. خب بگید در حالی که به این شکل باشه که مطلوب واقع رو به حسب امکان ازش حاصل شد.
بعد اینجا میگفت ان یکون هم وقت تحصیلن، این که شما داریم میگید این تحصیلنه، تحصیل که نمیتونه حال باشه، درسته؟
نخواستم اونجور معنا کنم.
آره دیگه. بعد حالا ذل حالتون چیه؟ یشتر آب سمنه ای. خب اینجا ذل حالتون چیه؟
این که این بخوایم چیز کنیم، این تبدیله باید شرط حال میاد. آره.
این اشتراع به سمن که یا به عبارت دیگر ترک معناش میشه تبدیل، اونو میخواید بگید. ما ذوالحال مشخص و قلمبه خارجی الان اینجا نداریم که شما دلیل اونو معنا میگیرید ازش، یعنی میگید ما از دل یشتری یه اشتراعی در میاریم، بعد میگه اون اشتراع ذوالحال تحصیلا میخواد بشه چی؟ حالش
یشتری در میاریم.
آره. این خیلی خلاف، اما تحصیلا مفعول الله دیگه. میگیم ما چرا شما میگید این پولو به دست خودشون ندیم، باید بریم تبدیل کنیم به وقف دیگری؟ میگه به خاطر اینکه بالاخره مطلوب واقف رو به حسب الامکان باید شما تحصیل بکنید. اونم مطلوبش این است که بالاخره یه وقفی باشه اجری ببره دیگه، تا آخر عمرش، تا آخر دنیا، تا وقتی که این موقوف باقی هست و امکان واردهی داره. اتولا ذلک ناظر الخاص امکان و الا فلاکم. ثالثا، اما سومیش چیه؟ سومین موردی که جایز است بری کنیم وقف رو و وقف رو بفروشیم، اذا له قبل موقوف علیهم حاجتون چی؟ شدیدتون ولم یکن ما یکفیهم من قلتن و غیرها. میفرماید که در صورتی که به موقوفون علیهم یک حاجت شدیدی ملحق شود و چیزی نباشد که اینها رو از اون حاجت چکار کنه؟ بی نیاز بکند. من قلتن و غیرها، این تعبیر الان اینجا معلوم نمیشه چی من قلتن و غیرها.
مثلا خونه رو منظورشونه برن بدن، مثلا اگه هست برن اجاره از پولش نیازشونو کسب کنن، نفروشن.
قله یعنی گندم، الان که شما میگی نمیشه.
موارد مثلا خوراکی
نه.
از منافعش منظور.
حالا بعدش معلوم میشه. میگه لروایت، گوش کنید، لروایت جعفر ابن حنان عن الصاد، که بعضی هم گفتن جعفر ابن حیان، بعضی هم نقشه جعفر ابن، تو برخی نسخه جعفر ابن حسان، حسان، حالا یا حسان، این حسان که تو نسخه های مکاسبه، اصلا تو مصادر روایی ما حسان نداریم، یا جعفر ابن حیانه که کافی گفته، یا جعفر ابن حنانه که تو تهذیب و استبصار و فقیه اونا جعفر ابن حنان گفتن، درستش هم همون حنانه، لذا اون نسخه درست از مکاسب هم همین جعفر ابن حنانه. میگه او از امام صادق علیه السلام یه روایتی رو نقل کرده که ما از اون میفهمیم اینم جایزه. دو تا نکته اینجا. اول قبل از گاله به اون روایت برسم و این نکته من غلطن و غیرها رو بگم با توجه به اون روایت حلش بکنیم، اینکه چرا ایشون اون و یشترا به ثمنه رو فی الموضعین آورد، نمیاد بعد از ثالثها بیاد بگه فی المواضع الثلاثه. چرا؟
یعنی دیگه تو اینجا نیاز به تبدیل نیست، میتونن پولشون رو بدن.
نه نیاز نیست، اصلا اگه تبدیل بکنن حاجت برطرف نمیشه، قرار پول بدن اینا حاجتشون برطرف بکنن. درست، لذا اینو آورد اون قبل قرارش داد، نمیاد آخر قرارش بده.
درست، اون خوف رو اومد تبدیلش که به دو تا شرط،
درسته؟
بعضی هم
آره دیگه،
خوف نفس و خوف تخریب.
آره،
ایشون اومد واسه همین شد سه تا شرط
در واقع. آره، اونو کرد سه تا دقیق‌تر، یکم اومد مثلا نه قبلش خربه است، خوف نیست.
نه
اولش اذا خربه از محله، نه خوف خرب
قوله قبلی رو میدن.
نه به خوف
قبلی که دوتا می آوردن این شکلی بود که میگفتن خوف از خراب شدن باشه و خوف از اینکه اینا به جون هم
بیارن. الان خوف از خراب شدن نداره تو عبارت
میدونم میگم ایشون اومد این رو تبدیل کرد به دو تا، خوف رو کرد یه مرحله، یه مرحله هم خراب دیگه. شدن
نه نگاه کنید، ایشون خراب شدن اضافه کرد که تو بعضی از اون عبارات نبود، تو بعضیشون خراب فعلی بالفعل خراب شده است. نه خوف خراب نیست که، یعنی الان یه اتفاقی بیفته که ما میترسیم این خراب بشه، نه الان خراب شده است. این یکی اضافه کرد اینجا.
من میگم ایشون خوف خراب
شده. بعد خوف خراب رو هم فقط چی گفت؟ خوف خراب رو هم گفتش که در صورتی که یه اختلافی باشد بین ارباب که موجب خوف خراب چی بشود، نه مطلق خوف خراب، مطلق خشیت خراب. ایشون هم یه قبل مثل اون قبلی که گفتش که لا اعتبار به خشیت الخراب و عدمه، ایشون هم همینو میخواد در واقع بگه. این دو فرد رو گفت، گفت این دو جا باید تبدیل بشه، چون نیازی نیست که ما پول بدیم به اینا که. خب پس مطلوب واقف چی میشه که میخواست این تا ابد باشه؟ تبدیلش کنید به موقوفه دیگری. بعد میفرماید که اما در سومیش میفرماید که در اینجا ما یه روایتی داریم، روایت جعفر ابن چی؟ حیان. اون روایت رو من میخونم، ببینید. جعفر ابن حنان که میگه سألتو، بله سألتو ابو عبدالله علیه السلام ان رجل وقف غلتا له على غرابته. از همینجا معلوم میشه که این که شون چه از غله باشد چه از غله نباشد داره به این روایت نظر میکنه، حرفشو میزنه.
گفتم آره.
مثال آره. چون با توجه به این روایت بوده اونجور تعبیر آورده، خواسته تعبیرش مطابق با روایت بیاره. حالا این روایت بخونی میفهمید. میگه آقا من از حضرت سوال پرسیدم راجع به یه شخصی که یه قله ای رو که داشته، یعنی یه زمینی که حاصل خیز بوده و قله میداده، هر سال گندم میکاشتن اینها، اینو بر فامیل های پدری من ابیه و قرابت ایمن امه وقف کرد، این برای فامیل پدری و فامیل های چی؟ مادریش بشه، هر دوتا بتونن از این استفاده. و اوصال رجل و عقبه لیس بینه و بینه قرابتون به ثلاث مئت درهم فی کل سنه. از اون ورم گفته، وصیت کرده بعد از که این وقفه انجام داده، گفته آقا بعد از اینکه من مردم، بعد از اینکه من مردم، نه بعد از وقفه، نه با همراه اون وقف، وقتی من مردم از این قله، این زمینی که الان من میخوام وقفش بکنم، حتما 300 درهم به فلانی و فرزندان و نسلش تا زمانی که اینا قطع نسل شدن چی؟ پرداخت بشود. گفته 300 درهمش باید بدید به اینا، بقیهش چی؟ بقیهش مال فامیلای مادری و پدریم برای اونا وقف کردن. این ثمرش چیه؟ ثمرش هست که تا قبل از مردنش کل درآمد میرسه به فامیلای پدری و مادری، بعد از اینکه میفته میره وصیت اجرا میخواد بشه، 300 درهم میدن به اون شخص و فرزندانش و عقبش که هیچ فامیلی هم با ما نداره اساسا، و بقیه درآمد مثلا اگه 500 درهم بوده، 200 درهمشو 100 درهم برای مثلا مادریا، 100 درهم مثلا برای چی؟ پدریها تقسیم میکنن. درست شد؟ این میشه. حالا البته این که میگم 100 درهم 100 درهم، نه حالا حتما نصف، مثلا ممکنه فامیلای مادری 3 نفر باشن، فامیلای مادریش مثلا 6 نفر باشن، مثلا 7 نفر باشن، اونجا میان 70% به اینا میدن، به لحاظ افراد میدن دیگه اینجوری. بعد میفرماید که خب و یقسم الباقی علی قرابتی من ابیه و قرابتی من امه. فقال، حضرت در پاسخ من فرمودن جایزون للذی اوصله بذلک، جایز یه شخصی همچی وصیتی بکنه. قلت ارعیت، به من خبر بده، ان لم یخرج من قلت الارض التي وقفا الا 500 درهم. گفتم آقا آگه شما من خبر بده، اگر از اون زمینی که این آقا وقف کرده غیر از 500 درهم چیزی حاصل چی نشود، امسال سال کم آبی بوده و خلاصه اینجا گندم آنچنانی نداده، نهایت 500 درهم داده. فقال، یعنی سوال اینه که خب این مقدارش خیلی کم، قبلش 300 درهم هم بدم به اونا دیگه چیزی برای موقوفون علیهم باقی چی نمیمونه، برای اینا کفایت نمیکنه، کافیشون نیست. ایشون میفرماید که علیس فی وصیتی ان یعطی الذی اوصله من القله 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابتی من ابیه و قرابتی من امه. مگه تو نگفتی وصیت کرده که 300 درهم بدن به اون کسی که خلاصه تعیین کرده و بقیهش هم بدن به فامیلای پدری و مادریش؟ قلت نه، گفتم آره همینه. از فهمیدم اگه اینجوریه که پس یک کم و زیاد نداره دیگه، هر چی مونده بهشون بدن. اگه 1000 درهم مونده با مقیش 1000 درهم، 1000 درهم بدن. اگه 200 درهم مونده 200 درهم بدن. حالا اینکه حالا کمه که مجوز نمیشه که شما بگید پس حق اونا رو اون 300 درهمشون رو بهشون پرداخت چی نکنیم. قلت قال لیس لقرابتی ان یاخذوا من القله شیئا حتى یوفوا الموصالح 300 درهم. اون قرابت و فامیلای پدری مادریش حق ندارن از این قله چیزی بردارن تا زمانی که به اون شخصی که به نفع او وصیت شده و مصالح هستش کل اون 300 درهمی که وصیت شده رو پرداخت بکنن. ثم لهم ما یبقى بعد از ذلك، بعد هر چی بعدش باقی بمونه اون وقت مال ایناست. قلت ارایت ان مات الذي اوصل، گفتم خب حالا اینو فهمیدم، حالا یه سوال دیگه، اگر اون کسی که براش وصیت شده مصالح این بمیره چی؟ قال ان مات کانت 300 درهم له ورثه یتوارثونها بینهم، اون 300 درهم به ورثه او میرسد و همینجور بعدن به ورثه ورثه او تا آخر، اینا بین خودشون توارث میکنن. فاما اذا انقطع ورثته، خود حضرت میفهمه حالا اومدیم و ورثه این یه جای قطع نسل شدن دیگه، نسلش منقطع شد بعد از او دیگه ورثه چی نداشتن، فلم یبق منهم احد، هیچ کی دیگه باقی نمون، کانت 300 درهم لقرابت المیت، این 300 درهم برای فامیلای کی میشه؟ اون میت میشه که واقف بود، برمیگرده دوباره به چی؟ به میت و میشه مال همون فامیلای واقعی. یورد دو مایخ رو جمعن الوق سم مایخ سم بینه هم اتوارسون زالک ما بقو و بقیت القله، فهمیدن که قرابت میت فامیل های عرض شود خدمت شما میت، این مال بهشون رد میشه، یورد دو مایخ رو جمعن الوقف، آن حاصل وقف، آن چه از وقف حاصل می شود و خارج می شود به اونها داده میشه، سم یقسم بینهم، بعد وقت بینشون تقسیم میشه. یعنی برمیگرده به همون قرابه پدر رو چی؟ مادر. یعنی میخواد بگه این وقف ببینید یه حالت قبل از موت واقف دارد، یه حالت از موت واقف تا زمانی که ورثه این مصالح زنده هستن دارد، یه زمان هم مال بعد از بین رفتن ورثه مصالح و قطع نسل مصالح هستش که دیگه هیچ نسلی نداره. میگه قبل از موت واقف و بعد از انقطاع ورثه، این کلش مال چیه؟ فامیلای واقفه که گفته بود. این وسط اومده گفته اینا 300 درهمش مال دیگران باشه، بقیه‌اش مال اینا باشه. این هم یه دوباره برمیگره سر حالت اولش، تا زمانی که اینا هستن و اون قله اون زمینم قله داره میده، ما بقا و بقیت القله، این بعد منشون تقسیم میشه. خب قلت و فلل ورثه، اینجا شکار داریم همه اینا رو گفتیم تا این مطلب فهمیده بشه. فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا ولم یکفی ما یخرج من القدر، بنابراین ورثه ای از فامیل های میت آیا حق دارن که این زمین رو بفروشن اگر احتیاج بهش داشتن و برای اونها کافی نبود اون چیزی که از قله این زمین حاصل میشود، یعنی حاجت شدیدی برشون پیش اومده که این قله اون حاجت رو برطرف چی نمی کنه، اگه زمین رو بفروشن اصل پول زمین حاجتشون برطرف بکنه. قال نعم، میتونن متا ازارز و کلهم و کان البی خیرن لهم، به شرطی که همشون راضی باشن و بی هم به نفع همشون باشه، نه فقط یه نفرشون مثلا حالا یه همچه حاجتی پیدا کرده است. اینجا با او اشکالی چی نداره. ببینید اینجا عبارت، این آخر عبارت میگه ورثه میت در جایی که هیچ کس دیگه هم دیگه از این زمین سهم نمیبره، یعنی یا قبل از مردن واقفه که هنوز وصیت اجرایی نشده، یا بعد از انقطاع نسل چی هستش اون مصالح هستش، که الان همه این محصول مال ورثه میت، حالا همه قرابت میت و فامیلای میت، نزدیکان میت، حالا از مادر یا از پدر. میگه اینجا اگر اینا احتیاج شدید پیدا کردند به گونه ای که اون قله کفایتشون نمی کرد، حق دارن بفروشن. حالا عبارت مرحوم مصنف میگه اذا الله قبل موقوف علیهم حاجتون شدیده ولم یکن ما یک فیهم من غلته، چیزی نیست که اون حاجت رو ازشون کفایت بکنه، چه قله همون زمینی که به حاصل همون زمین موقوفه و منفعت همون زمین موقوفه رو بگن با همون خب بره بفروشه سهمشو بره مشکلش حل بکنه، چه غیر از او از جای دیگه یا نه اینجا نه از جای دیگه ندارن، اون موقع میفرماید که اشکالی چی نداره، میتونن بفروشن. اینم سومی انتها کلامه رفع مقامه، فرمایش ایشون تمام شد که مقام ایشان بلند مرتبه باد. حالا کلام شهید عرض شود خدمت شما ثانی انشاءالله باشه واسه جلسه بعدی، انشاءالله دو سه تا کتاب از شهید ثانی میخونیم و تمام بحث رو جمع‌بندی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.